أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. برخی از نکاتی که مربوط به بحث های سابق بود این است که در جریان عشق اونچه که معیار بحث بود مقذوفه و مرمیه بالغرض چون مؤنث بود در آیه 23 به مانند آن تعبیر مؤنث میبود که ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، لکن در آیه 26 به صورت جمع نهایی هم خبیثات و خبیثون را ذکر فرمود هم طیبات و طیبون را، که حرفهای خبیث مال مردان خبیث است و افراد خبیث با حرفهای خبیث سرکار دارند، چنین که حرفهای طیب مال مردان طیب است و مردان طیب با کلمات طیب سرکار دارند. تعبیر خبیثین و خبیثون برای تقلیب است که زنها هم شامل می شود. تعبیر طیبین و طیبون این هم تقلیب است، مردها هم شامل می شود. سر مذکر آوردن این طیبین برای آن است که در جریان عرف تنها اون زن مغذوفه نبود، صفوان هم مغذوف بود، لذا در غذف گذشته از این که زن مطرح است مرد هم مغذوف می شود به فساد. تقریبا جنبه مذکر رعایت شد، فرمود اولئک مبرعونه، نه اینکه اللواتی مبرعاتون. سر این که مذکر آورد این است که در جریان عفت و قذف صفوان مغذوف بود، تقریبا به جانب ذکورت علل انوثه مذکر ذکر فرمود. اما مسائلی که مربوط به آیات تلاوت شده است، دو حکم فقهی در آیه 30 برای مردها بیان کرده است. فرمود اینها هم باید چشمشون را نگه دارن و چشم پوشی کنن و هم اندام تناسلی خودشون را مستور کنن. این دو حکم وظیفه مرد هاست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و حسب متعلق هم دلیل بر عموم است. اینها به طور عام یا مطلق موظف نگاه نکنند الا ما خرج به دلیل. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینو با چشم بپوشن. این که مهمل نیست، مجمل نیست، حسب متعلق یدل العموم. اگر فقیه خواست بگوید نظر به وجه و کفن جائز است، او باید دلیل بیاره که با تخصیص یا تقیید از این عموم یا اطلاق خارج شده است که دلیلی نداره. پس قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اصل این است این چشم پوشی کنند الا ما خرج به دلیل. حکم فقهی دیگر پوشیدن اندام تناسلی است. در نماز و غیر نماز حکم مرد یکی است، در همه حالات باید اعضای تناسلی رو بپوشونه. بیش از این محتاج به دلیل دیگه است. این دو تا حکم فقهی مال مرد مستحضری که تمام احکامی که برای مسلمان هست غیر مسلمان هم در احکام شریکن، تنها در اصول دین نیستن، حق این است که در فروع دین هم شریکن. لیکن بعضی از احکام مخصوص حوزه اسلامی است، وظیفه بین المللی نیست. در جریان نگاه کردن، نگاه به زن مسلمان، به موی او، به بدن او جایز نیست. برو با ریبه همراه نباشد، به قصد تلذذ هم نباشد، نگاه به بدن و موی زن مسلمان جایز نیست، برای اینکه او از حرمت خاص برخوردار است. دو گروه مستثنا هستند. یک گروه زن غیر مسلمان، نگاه به مو و بدن زن غیر مسلمان اگر با لذت یا ریبه همراه نباشد جایز است، برای اینکه او محترم نیست، حرمت ندارد. از اینجا معلوم می شود که نگاه به زنی که جایز نیست برای آن است که او یه ذخیره اجتماعی است، مثل خانه مردمه. خانه مردم فرش که نامحرم نیست، پرده که نامحرم نیست، ولی آبروی اشخاص ایجاب میکند که انسان خونه اونا رو نگاه نکند. چرا نگاه به خانه مردم حرام است؟ پرده نامحرمه، فرش نامحرمه، جخشاب تلویزیون نامحرمه، یا حرمت مؤمن ایجاب میکند که آدم خونش رو نگاه نکند؟ این چنین نیست که تطلع خانه مؤمن حرام است برای اینکه اینجا نامحرم توشه. نه، حالا یه ده نشستن فقط مردن، ما یقین داریم در این خانه همسایه غیر از مرد کسی دیگه نیست، اینو نشستن جلسه دارن، نگاه به اتاق اونها از روی پنجره حلال است یا حرام؟ خب حرامه دیگه. این حرمت برای نامحرمی نیست، برای حرمت و احترام خانه مؤمن است. زن مسلمان یه حرمتی داره، نمیشه موش نگاه کرد، بدنش نگاه کرد. زن غیر مسلمان این حرمت رو نداره. پس نباید گفت حالا اگر کسی قصد لذت ندارد یا قصد ریب ندارد میتواند به زن نامحرم نگاه کند. زنانی که اهل بادیه هستن که ازان نهین لاینتهین، نهی از منکر میشنن ولی این ارتیب اثر نمیدن، با همون موی باز، با همون دست برهنه تو جامعه ظهور دارن، هرچند بگی اثر نمی کنن. این گروه هم نگاه به موی اینها، نگاه به بدن اینها بدون لذت و با نجات خطر ریبه حرام نیست. خب پس بنابراین نگاه معلوم می شود که یک قسمت حرمتش برای آن است که سهم من سهام ابلیس، انسان در معرض خطر گناه قرار می گیرد، یه مقدار برای اینکه حیثیت او و آبروی او و امنیت اجتماعی او آسیب می بیند، همونطوری که نگاه به اتاق دیگران حرام است. چرا نگاه به خانه مردم حرام است؟ به اینکه ما به امنیت اینا داریم آسیب می رسونیم، با اینکه اینجا غیر از مرد کسی دیگه نیست، یا نه اصلا کسی نیست، فقط پرده و در و دیوار و یخچال است. این چرا نگاه حرام است؟ این نگاه برای لذت یا ریبه نیست، این حرمت نگاه برای آن است که امنیت مردم محفوظ باشه. تنها سخن از نگاه نامحرمانه و تلذذ جنسی نیست. بنابراین اگر کسی بخواهد موی زن مسلمان، بدن زن مسلمان را نگاه کند، به حیثیت او آسیب رسونده، از این جهت حرام است، ولو با لذت همراه نیست. و این حرمت در زنهای غیر مسلمان نیست. یک، در زنانی که اهل بادیان ازا نهین لا ینتهین نیست. دو، اگر آدم نگاه کرد که همراه با لذت نبود، خطر غیب نبود، جایز است. خب اگر افراد طوریست که مصداق ازا نهین لا ینتهین شدن، عمدن حرمت خودشون از دست دادن. اونگاه هست که اگر با لذت همراه نباشد، یک، اگر خطر سهمان من سهام ابلیس او را همراهی نکند، دو، مثل که آدم دیوار را نگاه میکنه، سه، بله این نگاه عیب نداره، اما آدم بدونه که مثل که دیوار را نگاه میکنه. خب در باری مردها این دو حکم باشن پس بوده، پس نمیشود گفت که مرد میتواند وجه و کفین را نگاه کند، این دلیل میخواهد. نمی شود به تعبیر مرحوم آقای خویی که فرمودن اصل براعت است، به براعت توسل کرد، این دلیل بخواهد، برای اینکه حس متعلق یدل علی العموم، این آیه که مهمل نیست، مجمل نیست، فرمود مردا چشمشون رو بپوشونن. خب معلوم است که منظور در دیوار که نیست، یعنی مردها چشمشون رو زنها بپوشونن. اگر بخواهد کسی فتوا بدهد که مرد میتواند وجه و کفین زن رو نگاه کند، او باید دلیل بیاره، نه که اصل براعت است. این آیه من میکند دیگر. معلوم است که منظور این نیست که آسمان زمین نگاه نکنه، در و دیوار رو نگاه نکنه، این معلومه دیگه. اون چه که از این آیه برمی آید اینه که به زن نگاه نکنه، این مطلقه. هست متعلقم یدول الامور. اگر کسی خاص فتوا بدهد که نگاه به وجه و کفین جایز است، او باید دلیل بیاره، نه اینکه اصل براعت است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بالقول المطلق. اینا نسبت به جنس مخالف با چشم پوشی کنند. اون وقت و یحفظوا فروجهم، اندام تناسلی خودشون با حفظ بکنند. بیش از این بر اینها واجب نیست. اما بیش از این به اینها واجب نیست، معناش این نیست که زنها هم میتوانند بدن مرد نگاه کنند. ببینید در خیلی از موارد تو اون مراسم عزاداری که لخت میشدن، سینی میزدن، خیلی از فقها احتیاط میکردن یا فتوا میدادن یا میگفتن اغواز، که بالاخره زنها حضور نداشته باشن و نگاه نکنند. و اگر در جای زنها حضور دارن، اینا لخت نشن سینه بزنن، اینه گفتن دیگه. خب زنها هم یغضضن من ابصارهن بالقول المطلق. زن اگر بخواهد عضوی از اعضای مرد نگاه کند، دو دلیل میخواهد. چون معلوم است که منظور آیه این نیست که زن آسمان و زمین نگاه نکنه، که منظور این است که زن نامحرم نگاه نکنه. خب اگر حس متعلق یدل علی العموم، اگر ما خواستیم فتوا بدیم که زن میتواند بدن مرد رو نگاه کند، دلیل میطلبه. پس زنم باید مواظب چشم و گوشش باشه، مردم باید مواظب چشم و گوشش باشه، تا جامعه بشه طیب و طاهر. نگاه همونطور که زمخشهی نهر کرد، پیام آور اون گناه هست. نبیم سلام که فرمودن ان نظرتو سهمان من سهام ابلیس، تیره دیگه. خب تیر اندازی که همش لازم نیست برسه، که زفی تیر اندازی هم اگه همش به هدف میخوره، گاهی میخوره گاهی نمیخوره، ولی آدم باید در معرض تیر نباشه دیگه. خب شاید خورد، مگر همه تیرها به هدف میخوره؟ خیلی از تیراز اشتباه میشه. تیراندازی شیطانم به شرح زن، خب وقتی خورد چه باید کرد؟ انسان در معرض تیر قرار نگیره دیگه. ان نظرتو سهم و من سهام ابلیس. تو همین روایات دارد که شما پشت سر شیر میتونی راه بدی، ولی دنبال زن راه ندارد. زن داره جلو بره، شما راه تعوض بکن، با اینکه پوشیده است. این جاذبه که ذات اقدس اله خلق کرده است، این خطر آفرینه، این رو باید به جا مصرف کرد. ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، که یه رو باید به دنبال شیر میتونه حرکت کنی، ولی اگر زنی جلو رفته تو راه تهواج بکن تو. اینا برای پرهیز دیگه. خب مسئله بعدی آن است که دو سطر در اسلام مطرح است. یه سطر نفسی است، یه سطر عن غیر است. سطر نفسی همان است که تو مسئله صلات مطرح است. بر زن واجب است در موقع نماز خودش رو بپوشونه، چه کسی رو ببینه چه کسی رو نبینه. یا بر مرد پوشوندن اندام تناسلی در نماز واجب است، چه کسی رو ببینه چه کسی رو نبینه. اما در غیر نماز که مثل میره حمام و غیر حمام که وجوب نفسی نداره. این وجوب نفسی سطر به معنی و سطر این مخصوص به حال صلات. اما نسبت به غیر که اگر غیر هست و نگاه میکنن بعد باید اندام تناسلی خودش حفظ بکنه، این مال مرده. زن هم باید اندام تناسلی خودش حفظ بکنه، بلغور مطلق این مال زن. اما میمونه دو تا حکم دیگر که مربوط به زن هست که او رو داره ذکر میکنن. فمود ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. این ناظر به ستر نفسی است. بر زن چقدر واجب است که بپوشانه، نه که نشون بده، چقدر میتواند نپوشاند. دو تا مطلب است، یکی این که چقدر میتواند نشون بده که با لام ذکر شده، اون سر تکرار لا یبدینه برای آن است که ابدا گاهی به معنای نپوشندن است، گاهی به معنای نشون دادن است. اون اولی فمود ولا یبدین زینتهن، ابداع نکند یعنی واجب است بپوشاند مگر اون مقداری که ظاهر است، وجه و کفین که به طور عادی. این معنی نشون دادن نیست. ابدا یعنی اظهر، یعنی لم یستر. بر زن پوشندن واجب است مگر اون مقداری که ظاهر است که وجه و کفینه. اما حالا به کی میتونه نشون بده؟ این رو مشخص است دو مسئله و دو مقام کاملا، یعنی کاملا از هم جداست. تکرارش طبق بیان مرحوم شیخ طوسی که فرمود برای تأکید است، تأکید نیست، این تأسیس است. دو مطلب کاملا از هم جداست. سؤال اول، مسئله اولا، بر زن چقدر واجب است بپوشاند و نپوشندن حرام است؟ این مسئله اولا. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی یجب علیهن ستر جمیع الاعضاء الا ما ظهر منها. مسئله ثانیه، زن چقدر میتواند بدن خود را نشون بدهد؟ اینجا دیگه فقط همین چند گروه هم. اینجا دیگه به استثنای اندام تناسلی نسبت به اشخاصی که جز محارمند میتواند خود را نشون بدهد. پس فهاهنا امران، یکی این که زن چقدر را باید بپوشاند، همه را باید بپوشاند الا ما ظهر. مسئله ثانیه، به کیها میتواند نشون بدهد و اشخاص معین. لذا یک جا با لام ذکر شده، یک جا بی لام ذکر شده. بله، امر معروف دیگه. منتها امر معروف مستحضری که چهار مرحله دارد. امر معروف و نهی از منکر چهار مرحله دارد. مرحلهش اون انزجار قلبی است که بر همه ما واجب است قلباً از بی‌حجابی منزجر باشیم و آثار این انزجار هم در برخورد ما مشخص باشه. مرحله دوم امر کردن است، نه نصیحت کردن و سخنرانی کردن و موعظه کردن. موعظه کردن، نصیحت، اینا امر معروف نیست. اگر کسی نمیداند از باب تعلیم جاهل واجب است که بگوییم چقدر باید بپوشونی چقدر واجب نیست. اینا تعلیم جاهل کاری به امر معروف ندارد. یه وقت هستی کسی غافل است، تنبیه غافل مربوط به امر معروف نیست. سوم، یک کسی یادش رفته، تذکره ناسی و ساهی کاری به امر معروف نداره. چهارم، کسی عالم آمده مسئله نمیدونه، متذکرم هست، غفلت نیست، به حجاب رعایت نمیکنه. اینجا یه امر است. امر غیر از موعظه است، غیر از تذکره است، غیر از تنبیه غافل است، غیر از تعلیم است. این امر یه ولایتی است که ذات اقدس اله برای مؤمنین به عنوان ولایت متقابل قرار داده که المؤمنون و المؤمنات مردم اولیاء و بعض یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگر کسی امر کرد و اون شخص به این امر معتمر نشد، دو گناه یعنی دو تا معصیت کرده، یکی اینکه حجاب رعایت نکرده، یعنی اینکه امر این مولا را اطاعت نکرده. این یه ولایت متقابلی است. هیچ کار در امر معروف به موعظه و نصیحت و تنبیه و تذکره که فرمان است. اگر کسی عالمن آمدن دارد نصیحت میکنه، اینجا یه فرمان است. و اگر این فرمان مولای خدا را اطاعت نکرد، دو تا گناه کرد. یکی اینکه آیه حجاب را عمل نکرد، یکی اینکه آیه امر معروف را عمل نکرد. این یه ولایت متقابلی است که بعضهم اولیاء و بعض، نه بعضهم مبلغون، بعضهم معلمون، بعضهم مرشدون، بعضهم ناصحون، بعضهم واعظون. اون بحثش جداست. امر معروف چیز دیگه است، اونا چیز دیگه. این دو مرحله بر همه ما واجب است. میبونه مرحله سوم، مرحله چهارم، اون جلوگیری و برخورد و حتی زدن، این یه مرحله است که مال حکومت است. بخش دیگه که مرحله اعدام است و قتل است که اونم مال حکومت است. تنبیهی که حکومت درباره امر معروف و نهی از منکر می کند این از چه؟ حالا یک کسی قصد انفجار دارد، حرف گوشم نمی ده، و پلیس که نمیشه اینجا نصیحت بکنه یا او رو بازداشت بکنه، که می بینه الان این حالت انتحاری و انفجاری داره، الان میره یک در از پادر میاره، خب همونجا باید رو بکشه دیگه. این امر معروف که مرحله چهارم است، جلوی خلاف را گرفتن است. ایران می کشد تا فساد واقع نشود. این کاری به دستگاه قضایی ندارد. فرق جوهری مرحله سوم و چهارم امر معروف با مسئله حدود و تعزیرات این است که قاضی می زند یا حکم اعدام می دهد که چرا کردی. اما امر معروف و نهی از منکر می زنم که نکن. بنابراین مرحله سوم یا مرحله چهارم در اختیار حکومت اسلامی است تا جلوی فساد گرفته بشود، و این هیچ احتیاجی به دستگاه قضایی ندارد. امر معروف چیز دیگه است. دستگاه قضایی مال جرم واقع شده است. اگر کاری معلوم شد که جرم است، یک، این جرم به این شخص استناد پیدا کرد، دو، استنادش هم به نحو عمد بود نه به نحو خطا، سه، دستگاه قضا شروع میکند به حد، چهار، که چرا کردی. پس اون زدن یا کشتن دستگاه قضایی مال بعد از ارتکاب جرم، اون زدن یا کشتن ماموران انتظامی قبل از جرم است که جلوی جرم رو بگیرد. حالا یک کسی معلوم شد که این در صدد شهید کردن استاد شهریاری هاست، خب پلیس وقتی یقین پیدا کرد این در صدد اون است، نه تنها جایز است و رو واجب است که تیراندازی کند دیگر. این ولایت است. المؤمنون و المؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض. این چه کار با آیه سوره احزاب دارد؟ الذین یبلغون، یا آیات دیگر، یا علمهم، امر معروف چیز دیگه است. مطلب دیگه این که اگر وجه و کفن که جزء ما ظهر من هاست پوشندن واجب نبود، معناش این نیست که نگاه نامحرم هم جایز است کما تقدم مرارن. هیچ تلازمی بین عدم وجوب ستر از یک طرف و جواز نظر از طرف دیگر نیست. گذشته از اینکه جواز نظر بالقول المطلق در آیه قبل ممنوع شده، قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و گذشته از اینکه خیلی از موارد است که بزرگانی از فقها رضوان الله علیهم فتوا دادند که پوشوندن بدن بر مرد واجب نیست، حالا یه مشغول کارگریست یا نانواست یا کار یدی داره یا بناست، این با یک دیر پیرهن دارد بنایی میکند، دستش لخته، سینش لخته، بر این مرد پوشوندن واجب نیست. اما معناش نیست که زن میتونه نگاه کنه، که عدم وجوب ستر مستلزم جواز نظر طرف مقابل نیست. اگر از آیه الا ما ظهر منها استفاده شد که وجه و کفین را زن واجب نیست بپوشاند، معناش این نیست که پس مرد میتواند نگاه کند، هیچ تلازم بین اینها نیست. اولا و اطلاق قول المؤمنین یغضوا من ابصارهم کسر متعلق از منشأ اطلاق است، ثانیا دلیل بر منع است. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، برخی ها مثل مرموهای خویی خواستن بگن به این که ما ظهر منها خود زینت است، به دلیل اینکه در پایان فرمود ولا یضربن به ارجلهن به یعلم ما یخفین من زینتهن، این زنها موقع راه رفتن آرام راه برن، پایشون رو محکم به زمین نزنن که اون خلخال پایشون صدا بکنه، به معلوم بشه که پاشون خلخال است، پس معلوم میشه که معیار زینت دیگه. باید راه رفتن که ممنوع نیست، محکم راه نرم، محکم راه رفتن هم که ممنوع نیست. دلیل ممع از محکم راه رفتن اینه که اون خلخال صدا میکنه، نامحرم میشنوه نمیبینه، پس معلوم میشه زینت معیار است. خب حالا شما چرا رفتید آخر آیه دارید قرینه میارید؟ در کنار همین که فرمود وریذر ابن بخمرهن على جیوبهن، که به صورت شفاف موضع زینت را مطرح کردد، این رو قرینه بگیرید، این رو قرینه بگیرید که منظور از زینتهن موضع زینت است، برای که این میگوید مقنعه را باید به سر بگذارد، اینقدر وسیع باشد که جیب و گردن را بپوشاند، دو اونقدر وسیع باشد که جیب و گریبان را هم بپوشاند، سه. الحمدلله رب العالمین.